در دو شب گذشته خدمتون عرض شد که یکی از اسرارآمیزترین جریانات تاریخ که در قرآن بیان شده، جریان ملاقات جناب موسی و حضرت خضر سلام الله علیه ماست، که بعد از اینکه الواح تورات و معجزات به موسی اعطا شد، روایت می‌فرماد دخله العجب، عجب به موسی وارد شد و یه منمی به درگاه خدا زد که کسی در این عصر مثل من هست. گرچه حضرت موسی اولوالعزم و افضل از خضره، اما در باب علم برای اینکه حضرت موسی از هلاکت نجات پیدا کنه، چون بعد از اینکه دخله العجب میاد، حضرت حق جل عظمتو به جناب جبرئیل علیه السلام میفرمان ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، عبد من موسی، بندم موسی رو دریاب قبل از اینکه هلاک بشه. که حالا یه صحبتایی راجع به عجب شد و اینی که من دخله العجب هلک، در روایت هر کی عجبش داخل بشه هلاک میشه، هلاکتم بیشتر نابودی روحی است تا نابودی جسم. ما تو طول تاریخ داریم کسانی که جسمشون محرک بوده، متحرک بوده، ولی روحشون نابود که به جنایاتی دست زدن. که نکته بعدی که در ابتدای این جریان راجبش باید صحبت بکنیم و دیشب یه بخشیشو عرض کردیم که امیدوارم بتونم تو این دو سه شب باقی مونده وارد فضای ملاقات موسی و خضر بشم انشالله، نکته بعدی اینه که هر کسی نیاز به یک استاد الهی داره و تأکید کردم استاد الهی، نه هر کسی که مدعیه. اتفاقا اون کسی که چیزی بارشه و طلا داره دنبال ادعا نیست و خودشو نشون نمیده. در حدیث قدسی میفرماد الا ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفون هم غیری، دوستان من، اولیاء من تحت قبای منند. البته در روایت هم داریم تحت قبابیه، تحت قبه های من دیده نمیشن، جز منم کسی اونها رو نمیتونه بشناسه. به شکل و قیافه و ریش و این چیزا هم نیست، الزامن به این چیزا نیست. حالا امیر المومنین سلام الله علیه و روی فدا فرمودن ان الله تعالی اخفا اربعتا فی اربع، خدا چهار چیزو در چهار چیز مخفی کرده. اخفا رضاه فی طاعته، خدا رضایت شد و طاعتش مخفی کرده. ولا تستسقرن شیئا من طاعته فرب ما هو وافق رضا و انت لا تعلم، رضایت خدا در طاعتشه، هیچ طاعتی رو کوچیک نشمار. یهو همون چیزی که تو اصلا بهش نگاه نمی کنی و قبولش نداری میبینی، همون موافق رضایت خداست، همون خدا دست میذاره و انت لا تعلم، واو حالی است در حالی که تو نمیدانی. و اخفا سخطهو فی معصیته، خشمشو تو معصیت قرار داده. ولا تستسقرن شیئا من معصیته فربما وافق سخطهو و انت لا تعلم، یهو کاری که فکر میکنی کوچیکه که الان این چیزی نی، انجام میدی، همون موافق خشم خداست در حالی که تو نمیدونی. سوم این فقره میفرماد اخفا ولی یهو فی عباده، خدا دوستانش رو در بین بندگانش مخفی کرده. ولا تستسقرن عبدا من عباده، هیچ کدوم از بنده های خدا رو کوچیکی نشمار. این که به قیافش نمیخوره بابا، اتفاق شد همین، نه این کاره نی، اتفاق شد همین. ولا تستسقرن عبدا من عباده، هیچ کدوم از بنده های خدا رو صغیر، کوچیک، حقیر نشمار. فربما هو ولیه این دوست خداست و انتلا تلم، در حالی که تو نمیدونی. مرحوم شیخ بهایی، شیخ بهاءالدین عاملی، برای جبل عامل لبنانی، یه منطقه خیلی کوچیکیه ولی عالم خیز و عالم پروره، مثل خونسار خودمون، مثل گلپایگون خودمون. شیخ حر عاملی هم برای اونجاست، بهاءالدین عاملی هم برای اونجاست. این اواخر 60-70 روز قبل از شهادت حاج قاسم، یکی از علمای کم نظیر و مورخین کم نظیر شیعه، اهل همون جا بود، از دنیا رفت، از صحیح من سیرت النبی، اسمش از ذهنم رفت، آره یادم نمیاد، برای جبل عامل لبنان بود. منطقه کوچیکیه ولی علمای عجیب و کم نظیری داره. شیخ بهایی نقل میکنه: من خواستم نفسم رو مهار بکنم، برای مهار نفس با خودم یه چله گرفتم. شیخ بهایی نقل میکنه: برای مهار نفس یه چله گرفتم، نه از این چله هایی که متصوفه و دراویش میگیرن، از این چله های من در آوردی و غیر قابل قبول، چله رحمانی. که هر چیزی که نفسم میگه مخالفش عمل کنم، برادر و خواهرا و نفس خبیث شیخ، اگر این نفس رو رها بکنیم، ولش کنیم، بیخیالش بشیم، جای ما رو میزنه زمین که دیگه هیچ کاری از همون بر نمیاد، اونم جهنمه. تعارف نداریم، اعدا عدو و دشمن ترین دشمنان میگه همین نفست. هرچی دشمن بیرونی داری بذار کنار، هر کی باید بده بذار کنار، همه رو بذار توی یک کفه در از اون، نفستو بذار اون طرف، غالب میشه. باید مخصوصا اونایی که جوونن، از همین الان باید به نفس لگام زد، باید کنترلش کرد، باید کشید افسارشو. شیخ بهایی میگه: برای مقابله با نفسم تصمیم گرفتم یه چله بگیرم که هر چی نفسم گفت خلافش عمل کنم. گفت آب خنک بخور، آب گرم بخورم. گفت آخ الان شیرینی میچسبه، نخورم. هر چیزی نفس گفت خلافش عمل کنم. نفسم تبلورش یه بخشش در جسمه. اصلا یکی از فلسفه های روزه فشار آوردن به جسمه. کتب علیکم الصیام آخرش میگه: باشد که با تقوا بشید، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. نفس رو افسار بزن، بکش، نظر ولش نکن، هر جایی بره کار دستمون میده. میگه روز 37 38 بود رفتم تو بازار اصفهان. خب بازارهای سابقم اینجوری بود که مثلا این طرف طلا فروشی بود، بغلش هندونه فروشی بود، بغلش مثلا کبابی بود، اون برترش تفکیک شده نبود، پارچه فروشی بود. میگه روز 37 38 رفتم تو بازار اصفهان، دیدم جیگرکیه جگر و کباب و دنبه رو گذاشته رو آتیش، داره باد میزنه، بوشم داره میپیچه. دلم خواست، یا به تعبیری نفسم دوست داشت، گفتم برم یه دو سیخ بزنم. کار حرامی هم مرتکب نمیشد، دو سیخ دل جیگر بخوردی. میگه یهو با خودم گفتم بابا تو قرار بود خلاف میل نفست عمل کنی، بیخیال، فاصله گرفتم. دوباره نفسم شروع کرد برو حالا، دو سیخ چیزی نمیشه، الان بدنت نیاز داره که برو. دوباره رفتم سمت جگرکیه، باز با خودم گفتم آخ خجالت بکش، 37 روز صبر کردی، این دو روز آخر میخواد بیچارت کنه، برگشتم عقب. وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، شروع کرد وسوسه کردن. برو بخور، انقدر سخت نگیر، حرام که نیست. دوباره رفتم سمت جگرکی، باز یه سوزن به خودم زدم که از این ریش و عمامه خجالت نمیکشی؟ نمیتونی جلو دو سیخ جگر، نمیتونی جلو دو سیخ جگر خودتو نگه داری؟ اومدم عقب، دوباره وسوسه شدم که برو، حالا که دلت میخواد بخور، عوضش از فردا یه چله دیگه شروع کن. پیشنهاد خوبیه. امشب و ولش کن، بذار شب شهادت حضرت خدیجه سلام الله علیها و روی فدا، دو شب دیگه میبریم حضرت خدیجه رو در خونه خدا، توبه میکنیم صفر. باش، شب شهادت حضرت خدیجه میرسه، میگیم نیمه رمضان، شب میلاد کریم امام حسن، اون شب کارو به خدا میبندیم. شب میلاد امام حسن میشه، میگیم دیگه سه چهار شب دیگه شب قدره، خیر من الف شهر، اون شب میبندیم. شب قدر اول میرسه، میگه 21 شب شهادت مولام هست، امیرالمومنین رو واسطه میکنیم دیگه رد. 21 میرسه، میگه خب 23 احتمال قدر بودنش بیشتر از دو شب اوله، 23 تماشا کن، با خدا کارو در میاره. 23 میرسه، میگه حالا شب عید فطر هم، شب بخشش ها، شب عید هم هست، چون به شب عید فطر میگن لیلۃ الجوائز، اون شب خدا جایزه ها رو میده. شب یهو به خودت میای میبینی چند سال گذشت. معصوم علیه السلام میفرماد قبرستان پر از انسان هایی است که میخواستن در آینده توبه کنن. تسویف، حالا حضرات روحانی و عزیزان دلم، بزرگواران تو جلسه هستن، عرض من رو تایید میکنن، سین و صوفه، سر فعل مضارع که در میاد معنی مستقبل میده، یذهبو صوفه یذهبو، در آینده خواهد رفت، بهش میگن سین و صوفه تسویف. امام جواد سلام الله علیه و روی فدا میفرماد اصلا تسویف از حیله های ابلیسه، از ابزار ابلیسه. بندو بعدن، چرا بعدن؟ کی گفته تو به بعدن میرسی؟ کی گفته تو به شهادت حضرت خدیجه میرسی؟ خدا رحمت کنه شیخ مرتضای زاهد رو، ایشون اواخر عمرشون به خاطر شرایط جسمیشون باید یک نفری او رو دوش میگرفت میبرد مسجد و از مسجد برمیگرد خونه. یه معرف حضور هستیه شیخ مرتضای زاهد، نوه ایشون آیت الله جاودان الان تو تهرانتون صاحب نفسن. شیخ مرتضای زاهد اواخر عمر شرایطی داشت که نمیتونست راه بره، یه نفری از مریدانشون بود، ایشون رو دوش میگرفت میبرد مسجد و از مسجد برمیگرد. یه مسجدی با یه تعداد مأموم و نمازگزار معلوم، بچه های محل معلوم. ایشون یه شبی بعد نماز یه مسئله شرعی گفت، احکام، بعد که اومد خونه به رساله مراجعه کردید اشتباه گفته، شبونه یکی رو فرستاد دنبال همین نفری که او رو دوش میگرفت این ورون ورون میبرد، ممکنه بیای آکارت داره، آمد. عاشق مرتضی رحمت الله علیه به ایشون فرموده بود خستم میشی ولی یه لطف کن منو دوش بگیر بریم در خونه این مأمومین که توی محلن، من بهشون بگم این مسئله رو. اشتباه اجلکم الله، دور از جون عزیزان سروران روحانیم، خودمو میگم، من بعضی موقع واقعا خجالت میکشم این لباس تنمه، به خدا خجالت میکشم. اونا کی بودن؟ من کیه؟ میگه در خونه اولی اومدم در، آقا فرمودی مسئله‌ای که گفتم اشتباه بوده، درستش اینه. در خونه دومی، در خونه سومی، چهارمی، پنجمی، هفتش داره که رفتیم، این نفری که آقا رو دوش گرفته بود به ایشون عرض کرد که آقا حالا عجله ای نیست، فردا شب همه اینا میان شما اصلاح کنید، بگید اشتباه گفتم. عاشق مرتضای زاید فرموده بود که شما عجله نداری، اگه تا فردا شب اسرائیل عجله داشت چه خاکی به سرم کنم. آقا ما سالمیم، ولمون کن، اینقدر آدم سالم بوده رفته سینه قبرستون، هیچیش هم نبوده، اهل دود و دم هم نبوده، ورزشکارم بوده، چکاپم میشد. مگه به این حرف هاست؟ بذار یه چله دیگه بگیر، نیاز داری دیگه، ضعف میکنه دیگه، نمیتونی که تو هم شیخ الاسلام ایرانی و تو دربار صفوی و بروبیایی داری و کار رو دوشته، جیگرها رو بخور، از فردا یه چله دیگه شروع کن. میگه دوباره رفتم سمت جیگرکی، یهو به خودم آمدم که کوتاه بیا دیگه، خجالت بکش دیگه، انقدر رفت و اومد نداره دو سیخ جگر، به خودت عهد بستی نخوری دیگه، کم آوردی بیچاره. میگه شروع کردم به نفسم عتاب کردم، با خودم گفتم خب جسمم جگر میخواد دیگه ها، جسمم کباب میخواد دیگه ها، من یه بلایی سر این بیارم که. نگاه کردم این ور اون ور، دیدم اون روبرو جگره که اون ور بازار یه پیرمردی نشسته، پیرمرده له تو فکر، عینایی که زندگی بهش فشار آورده، الاغ میفروشه، چند تا الاغ گذاشته الاغ میفروشه، یه ترکه ای هم دستشه، تازیانه ای هم دستشه، الاغ رو باشیم برون برون میکنه. گفتم میرم یه ریز یه تنه به این پیرمرده میزنم، اینم که اعصابش خرابه معلومه، با این تازیانه دوتا میزنه تو سر و کله من تا من باشم دلم جگر نخواد. میگه پیرمرده تو حال خودش بود، رفتم و یه ریز بهش زدم. شیخ بهایی میگه پیرمرده من نگاه کرد گفت شیخ دلت جگر میخواد، تنشو چرا به من میزنی؟ شیخ بهایی میگه نشستم به گریه کردن، زار زدن که این میفهمه. الاغ فروش باشه. میگه موقعی که من یه خوردهی به خودم اومدم حالم بهتر شد، سر بلند کردم هرچی گشتم دیدم الاغ هست، الاغ فروش، اصلا نمیذارن اینو شناخته بشن. یه سید جلیل القدری بود، چند سال پیش به رحمت خدا رفت، صبحها جمع کرون نماز میخوند، اجازه هم نمیداد که آستان مقدس جمکرون ماشین براش بفرسته، با اینکه سنی داشت اخونش را میافتاد، من ایشونو میشناختم و به شدیدن ارادتمند بودم خدمتشون میرسیدم، میومد سر خیابون چهار مردم میستاد، تقاطع چهار مردم عمار یاسر، تو سرما زمستون، تو گرما تابستون، صبح میستاد ماشین گذری رد میشد، گاهی بنده خدا این پیرمرد 20 دقیقه ملاف میشد، ماشین میگرفت میرفت جمع کرد اون نماز صبح میخوند و برمیگرد. خیلی سیم وصلی داشت. ایشون تعریف میکرد برای ما، میگفت بعد یه مدتی که خب من جمع کرد اون نماز میرفتم، به حضرت گلایه کردم که آقا جان یا بقیت الله به ما نمیرسه یه بار شما رو تو خواب، حتی تو خواب زیارت کنیم. باش باش، به ما نمیرسه، اب نداره. گرچه حضرتی وقتی برای ایشون پیغام فرستاد که من دو بار تو روزه هاتون شرکت کردم، خونش ایشون روزه میگرفت، الان هم بچه هاش روزه دارن، گفته بود دو بار شرکت کردم، نشونه هم داده بود کدوم جلسه کدوم جلسه اومدم کجا نشستم. حالا میگو به حضرت عرض کردم حالا اگه به من نمیرسه شما رو ببینم، یکی از کسایی که شما رو میبینه ببینم، یکی از کسایی که شما بهش التفات داری ببینم، یکی از کسایی که شما دستتو گذاشتی رو سرش ببینم، یکی از کسایی که شما بالا سرشی و بهش توجه داری. میگه بعد چند وقتی از یه جایی به من رسید که یه پیرمردیه، شبای چهارشنبه که جمکرون شلوغه و خیلی ظاهر میاد، میاد دم در جمکرون بساط میکنه، ظرف سفالی میفروشه. همین که بساط پهن میکنه ظرف سفالی. این یکی از کسایی که خیلی خدمت حضرت مشرف میشه و حضرت رو زیارت میکنه و حضرت بهش التفات خاصی داره و بر من محرز شد. مویه شب چهارشنبه رفتم جمکرون رو پیداش کردم، دیدم نشونه ها درسته و این فرد هسته پیرمرد نورانی و اما سفال فروشیه یه بهانه است. تو اگه یکی رو خیلی دوست داشته باشی دنبال بهانه میگردی، در خونش یه جوری بشینی میاد بیرون ببینیش، میره تو ببینیش. اصلا حال و هواش طوری بود که فهمیدم این سفال فروشیه فقط یه بهانه است، بساط میکنه که رد گم کنه. میگو رفتم پیشش نشستم و این یهو برق گرفتش که حضرت آقا شما اینجا تو سر بساط من؟ گفتم بی خیال، من میدونم حالات تو رو. گفت چه حالاتی؟ گفتم بهش ببین حضرت به تو توجه داره. ای خدا، من خیلی وقتا خدا میدونه به حضرت عرض میکنم که آقا طرف شیعه شما بود ولی مشروب میخورد، یه بار مست یکی از معصومین رو دید خجالت کشید روشو کرد سمت دیوار، آقا فرمود در هیچ شرایطی از ما رو بر نگردان، آقا ما رو به شماییم انشالله، به خدا نه اهل عرقیم نه اهل، آقا گناه داریم میدونم همون. یه وقتی دو نفر میومدن، یعنی یکی با امام معصوم داشت میرفت، یهو شل کرد راهشو کج کرد، امام بهش فرمود چه اینجوری کردی؟ گفت آقا اونی که روبرو دارم یاد برادر منه. خب باشه، گفت این آدم به درد نخوریه، با شما خوب نیست، میترسم به شما برسه چیزی بگه، من میخیر من برم. آقا فرمونه بیا. برادره که رسید حضرت فقط یه نگاهش کرد، یه اون برادره دید افتاد به دست و پای حضرت. میگفت نشستم کنار بساطش رو خیلی اصرار که من میدونم. گفت آقا چی داری میگی؟ ما نماز صبحمون رو میایم پشت شما میخونیم نور بگیریم. گفتم بی خیال دیگه، من یقین دارم حضرت به تو توجه داره، تفضل داره، دست سرت میکشه، زیارتش میکنی، یه چیزی کف دست آنم بذار. گفت آقا زشته اینجا نشستی، بلند شو ازم به خدا. گفت منم بی خیال نشدم، اصرار این که اصرار من دید. گفت باشه، حالا که میدونید این هفته رو بیخیال شو، من آمادگی ندارم، از هفته بعد روزی بود انشاءالله. گفتم باشه. هفته بعد چهارشنبه، گفت انشاءالله. این سید بزرگوار رحمت الله علیه میگفت از هفته بعد چهارشنبه دیگه من این سفال فروشه رو ندیدم. میگفت یکی از حسرت‌های بزرگ عمرم اینه که چرا این رها کردم، چرا اون بیخیال شدم. گفت حالا انشالله بعدن اگه روزی بود. چرا؟ من گفتم باشه، پاش بدم. اولیای خدا تبلیغ نمی کنن خودشون رو رفقا. آقا بیا من مریض شفا میدم، من کرامت دارم، من گره بسته باز میکنم. حالا یه فرمول بهتون بدم. اوه الله تعالی الی موسی، خدا به موسی وحی کرد، خواهش میکنم خوب گوش کن. یا موسی، من کان ظاهره از ین من باطنه، کسی که ظاهرش از باطنش بهتره، زینتی تره. به ریشام میرسم، یقه حرم میبندم، لباسام مرتب، انگشتر، ساعت، همه چی به جای، درم میام تو، همه التماس دعاها جاها، ولی من که میدونم اون تو چه خبره. دور از جون شما، خدا میگم من که میدونم چه گندی زدم امروز، من که میدونم روزم فقط ظاهرش روزه بوده، شکل کارو درست درآوردم، شما هم لطف دارید مثلا به من. تو رو قرآن حرف خداست، حدیث قدسیه، من کان ظاهره از ین من باطنه فهو عدوی حقا. این دشمن منه، عدوی حقا، واقعا این دشمن منه. و من کان ظاهره و باطنه سوا، ظاهر و باطنش مساویه، یکیه، فهو مؤمنون حقا، این واقعا مؤمنه. هی و من کان باطن، وحی خدا به موساست، به پیغمبر اولوالعزمش، و من کان باطنه ازین من ظاهره، باطنش قشنگتر از ظاهرشه، فهو ولی حقا، این دوست منه، این دوست منه. ولی خدا البته نشونه داره ها، نشونه داره، کسی این کارو باشه میتونه از روی سری نشونه ها و اماره ها ولی خدا رو بشه، ولی رو ظاهر که آقا طرف انقدر ریش داره و موهاش اینجوریه و انقدر آدم اینجوری بوده که تو زرد از آب در آمده. داره دلدل میکنم این چیزی رو بگم، خیلی تند عرض میکنم، اصلا جاش هست باید بگم. یکی از نشانه های اولیاء خدا، سوره جمعه خوندید، قل یا الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان کنتم صادقین یعنی اگه راست میگید. گرچه خطاب خاص آیه به یهودی هاست، ولی یه عمومیتی داره. اگه شما فکر میکنید دوستان خدایید، با این مردم هم کاری ندارید، بدون فتمنوا الموت، تمنای مرگ کنید. حضرت عزرائیل اومد مثل شیر وایسته، بگو منی که شیعه مرتضی علی هستم سلام الله علیه و روی فدا، که امیر المومنین جان عالم به قربانش، جان همه کس به قربانش، میفرماد والله لابن ابی طالب آنس بالموت من طفل لاسدی امه. بچه را مادرش جدا کن، یه روز بعد بده به مادرش، با چه رغبتی میره سمت سینه مادرش، میگه والله پسر ابی طالب به مرگ راقبتر از این بچه به سینه مادرشه. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگی تمنای مرگ کنید، یالا بیشین رو به قبله، یک کله بگو خدا مرگ منو برسون، من هستم، من پاکارم. ولا یتمنونه ابدا، میگه شما ابدا آرزو مرگ نمیکنید. نشونه ولی خدا اینه که از مرگ نمیترسه، مثل شیر میره تو جون مرگ، میره تو جون مرگ. یعنی الان بعد جلسه دیشب یکی دو تا به من گفتن رجا خود میشناسی ولی خدا میشناسی؟ آره میشناسم، الان به تو معرفی میکنم، دست به دومنش میشید. یکی از مصادیق مطلق فتمنوا الموت شهدان، اینایی که سر این مرگ ظاهری، چون اون طرفش حیات مطلقه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياءون بعد عند ربهم يرزقون. اینان که سر این مرگ ظاهری که ما به خاطر یه ما بیشتر زنده موندن عالم و آدم با هم میدوزیم، اینا با هم مسابقه میذاشتن سر مرگ ظاهری. آره ولی خدا تو همین تهران یه آقایی بود لیف و کیسه میفروخته، یکی دو سال پیش همه دنیا رفت دوره میدون قیام، آقای قزوینی، دکون دستگادار زیاده. ببینید جوونا دستتون رو میبوسم، تو دام اینا نیفتید که بیچاره میشد. اینی که بیا اینقدر ذکر بهت بدم، اصلا اونی که دعوت به خود داره این کاره نیست، این یه قاعده است. اونی که بگه من هستم بیا، من اینقدر پول به حسابم بریز فلان ذکر رو بهت بدم، ولمون کن بابا، تو هنو تو مادیاتت گیری، میخوای منو از مادیات جدا کنی، میخوای دل من از دنیا ببری؟ اینه که میگم هستا، دیدم که میگم. خضر معلم الهی جناب موسی شد که الان بین سالکین مرسومه، به استاد میگن خضر راه. حافظ میگه طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، به قرآن ظلمات است بترس از خطر گمراهی. من برسم تو بطن جریان موسی و خضر میگم که موسی کجای سر قصه خضر موند و اونجا فهمید نه هستن از او. یعنی تو خود تو دل دین هم رفتن. ببین هر چی زورت تو دین زیادتر بشه بری جلو، ابلیس با زور بیشتری میاد جلو. تو کشتی و اینا هم وزنا با هم کشتی میگیرن، تو وزنت رو زیاد کن اونم با وزن بالاتری میاد جلو. بعد سرعتت که زیاد بشه درصد خطات هم میاد. نمیگم سرعتتو کم کن، نه، درصد خطاتو کم کن. ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. یعنی یه مثلا ماشینی پرایدی پژوی چیزی با سرعت 50 تا داره میره، بره فرمون اینجوری کنی چی نمیشه. این سرعتش بشه 150 تا با یه حرکت کوچیک فرمون چپ میکنه. در هر سنی، در هر جایی، در هر موقعیتی انسان میخواد خضر راه. آقای قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن اگر کسی 40 سال دنبال استاد بگرده بقیه عمرشو اطاعت بکنه ارزش داره. دیگه من الهیشو نمیارم بگم استاد الهی، این جا افتاد که استاد باید الهی بده. رحمانی باشه شیطانی باشه بیچاره میکنه. من یه جریانی رو مواجه شدم که خوندم، نه اینکه مثلا در مستقیم در یه جایی خوندم که کسی تو نجف از این ادعاها داشت و یه سری مریدش شدن و رفتن و میگه مثلا به ما گفت که شما 40 روز باید تو زیر زمین خونه من چله بگیرید. اولش هم دستورات الهی بود و ما زیر زمین خونهش مینشستیم و نماز و روزه و امساک کنم دونم دوری از مردم. بعد 40 روز آروم آروم اشاره میکرد به دیوار، میدیدم که دیگه دیوار نیست. من نجفم، مسجد کوفه رو دارم میبینم. تو مسجد کوفه انگار همینطور مشاهده میکنم کی میره کی میاد. بعد که این به جون ما نشست، میخوای بدون خونتون چه خبره، یه اشاره کرد خونم رو دیدم، خانومم میره خانومم میاد بچه هم برامتون. بعد 40 روز آدم خوشش میاد، نفس خوشش میاد. میگه چله اول گذشت و گفت میخواید به این درجات برسی؟ گفت آره دیگه اصلا برای همین اومدیم. گفت ببخشید عذر میخوام عرض میکنم، نستجیر الله پناه بر خود. گفت تو چله دوم باید با ادرارتون وضو بگیرید پشت به قبله نماز بخونید. میخوایید همین. اون نفری که از این مجموعه جدا شده بود، اونا که گمراه شده، اونا که موندن، میگفت مجبور میکرد ما رو با ادرار خودمون وضو بگیریم پشت به قبله. اونا ظاهر دینه. آقا مگه ظاهر و باطن دین فرق میکنه؟ نماز برای ما نیست که، ما که از این دیگه بالاتر از امام المتقین مگه داریم؟ سلام الله علیه و روی فدا. الان یه آفتی خاک بر سرم خاک بر دهنم افتاده بین بعضی از همین هیئتی ها، به چشم دیدم، حرف زدم، با افتخار میگه من نماز نمیخونم، امام حسین رو دوست دارم بسه. آخه چه فرمولیه، چه قاعده ایه؟ بعد ببین وقتی من میام بهت میگم مثلا 3000 تومان داری به من بدی، به من میدی، من میپیچم میرم سرت کلا میزنم، خدا نکرده. یه بار میام میگم آقای فلانی گفت برو پیش فلانی 3000 تومان بگیر، میگیرم میپیچم میرم. فرق اولی با دومی اینه اون آقای فلانی منو ببینه بگه بابا میخواستی سر یارو کلا بذاری چرا از من مایه گذاشتی؟ بهش میگم چرا تو رو خدا ببخشید دور از جون شما، شما اینجوری نیستید. بهش میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه آج آقا امام حسینی که نتونه نماز ما رو گردن بگیره و شفاعت کنه به چه دردی میخوره؟ نستجیر الله. نماز نخوندنش رو میذاره پا امام حسین. آقا نمیشه، دروغ میگه، دروغ میگه، به همین وضوح دروغ میگه. من بیام یه عمر ادعا کنم دوستت دارم فدات میشم برات میمیرم جونم رو بگیر، بعد یه کار به من بگو فلانی اگر اینایی که میگی راسته این پیرن رو نپوش، من فردا بپوشم پس فردا. بعد تو ادعای محبت من تو شک میکنی. بابا ظهر عاشورا، نماز جماعت جلوی دشمن. شما موقعیت کربلا رو در نظر بگیرید، خیمگارم که همه مشرف شدید در نظر بگیرید، باب قبله هم ببینید قبله کدوم وره، امام میتونست بره پشت خیمه ها نماز جماعتشان بخونه. شهید داد سعید ابن عبدالله حنفی، یکی از کسایی بود که جلوی امام ایستاد، تیر خورد که امام نماز بخونه. نه اینا برای اون کدوم مرحله؟ حالا انشالله فردای مطلبی رو عرض میکنم. یکی از بزرگان هم حالا اسمش خاطرم نیست گفته بود نصف عمرتو بگرد دنباله این کاره، دنباله استاد، نصف عمرتو، نصف بقیش اطاعت کن. السلام علیک یا مولای. آخ که امشب شبیه خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر، که به سائل میدهند از هرچه بهتر بیشتر. زیر دین 14 معصومم اما گردنم، زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. جانم فدات بی بی، سایت رو سرم مستدام. قصد این بار قصیده از برادر گفتن است، ورنه می گفتم من از معصوم خواهر بیشتر. نه در مقامش مصرعی می گویم و رد می شوم. لطف بابا هاست معمولا به دختر بیشتر. آقا جان شب هشتم دیگه، گنبدت ضرب المثل های مرا تغییر داد. هر که بامش بیش برفش نه کبوتر بیشتر. ای که راه انداختی امروز و فردای مرا، ما کربلا بریم، نجف بریم، مکه بریم، مدینه بریم، سوریه بریم، آخرش بیاد باید بیایم کاسه امام رضا رو لیس بزنیم. ای که راه انداختی امروز و فردای مرا، من نیازت دارم آقا روز آخر. نیشابور شلوغ شد، مردم ریختن بیرون گفتن میوه دل حضرت زهرا امام رضا داره میاد. طرف نقلینه سلمونی بود، آرایشگر بود، فلج بود، خودشو کشید دم در. هی میپرسید کجا میگونه امام رضا داره میاد. آقا منم ببرید، نمیشه. آقا یکی منو ببره، منم دوست دارم ببینم. هیچکی نبود، شهر خالی شد، رفتم بیرون، نشست تو خونه. خب ما هم دل داریم دیگه، ما هم دوست داریم ببینیم، پا نداریم، اسیر شدیم، چی کار کنیم؟ تو همین فکرها بود یهو دید در خونه شلوغ شد، در میزنن، اومد خودشو کشید دم در. چه خبره؟ گفتن میوه دل فاطمه علی ابن موسر رضا، قربون رعفتت بشم امام الرعوف، آقا راهشو کج کرده داره میاد سمت خونه شما. اومد تو خونه نشست. چی میخوای؟ گفت آقا چیزی از عمرم باقی نمونده، موقع جون دادن دوست دارم شما تشریف بیارید بالا سر من. همین مجلس مأمون ملعون لعنت الله علیه، یهو دیدن امام رضا دست پاچه رفت بیرون. بعد چند وقتی برگشت، اواصل ترس کرد آقا کجا رفتید؟ فرمود یه قولی به پیرمردی تو نیشابور داده بودم. قربونت بشم، دوستت دارم، به خدا دوستت دارم، یا امام رضا دوستت دارم. نمیدانم که باور میکنی، راست میگویم، به والله از ابوذر بیشتر. آخ این تیر خلاصه. آقا بر تمام اهل بیت خیش حساسی، ولی جان زهرا چون شنیدم که به مادر بیشتر. پیغمبر به دو نفر فقط گفته بزع پاره تن، یکی فرمود فاطمه تو بس اتم منی، پاره تن منه. یکی هم فرمود ستطفن و بس اتم منی به ارض خراسان، پاره تن من تو ارض خراسان دفن میشه. ولی میخوام بگم یا علی ابن موسی رضا، آقا دورت بگردم. موقعی که پیکر شما رو داشتن میبردن، از اون طرف هم یه عروسی بود، عروس فقط فهمید که این پیکر علی ابن موسی رضاست، به شوهرش گفت مهرم و حلال میکنم، بذار بریم تشییع جنازه پسر فاطمه، اینقدر غریبونه نباشه. انقدر گل ریختن روی این پیکر، پیکر زیر گل مدفون شد. نه تو نرو کربلا و نرو اونجایی که پیکر زیر سنگ مدفون شد، نه میخوام بگم اومدن زیر پیکر شما رو گذاشتن، گرفتن، نذاشتن غریب بمونی، اما بمیرم برای دل امیر المومنین. با 7 نفر پیکر فاطمه رو بلند شد. دستتو بیار بالا، گرفتاری حاجت بندی به نیت فرج، به نیت انشالله امام رضا یه نگاه خاص به دل ما بکنه. 3 مرتبه از پرده جان صدا بزن، بگو یا زهره.